آهشون که هست، من میگم آه اینا گرفته، به خدا آه وسواسی هاست دامنمون رو گرفته. حالا انقدر الکل بزن به همه جات که کلا پوستت حل بشه برسه به گوشتت. والا به خدا آقایون وسواسی، خانمای وسواسی، تو رو خدا ما رو ببخشید، حلالمون کنید دیگه. به هر حال یه عمر هپلی بودیم دیگه، به خدا غلط کردیم. شما هیچ مشکلی نداشتی از اول، میدونیم ما شعورمون نمیرسید که هی بهتون گوشه کنایه میزدیم. به تمیزی خودتون ما هپلی ها رو ببخشید. شهرام هم تأکید میکنه، ساعتکون میده. بله بله، میخوای خودت بگی؟ ما هپلی ها رو ببخشید.
ما رو ببخشید واقعا.
آره.
همه ما رو ببخشید.
و همه اینا رو گفتم بگم شهرام هم هپلیه، مثل خودمونه. یعنی با هم همه رو با ماها رو کجا میبرین هپلی؟ خواهش میکنم ملینا خانم نفرمایید، ببخشید تو رو خدا، معذرت میخوام. نه نه، من واقعا ببخشید دیگه. به تمیزی خودتون ملینا خانم ما هپلی ها رو ببخشید. این آه یا نفرین یا حالا هرچی که هست رو از روی جهان به نظرم بردارین. شما قول میدیم اگه کرونا بره لااقل روزی یه بار دستامون رو بشوریم. ها باشه، چشم چشم، دو بار. شهرام اشاره میکنه دو بار، حتی اصلا جهنم و ضرر سه بار، یه بار بعد دستشویی، یه بار قبل نهار، یه بارم بعد شام دیگه. خوبه؟ راضی میشی؟ به خدا دیگه بریدیم، دیگه کم آوردیم، نمیتونیم، توانشو نداریم. عجب بدبختیه ها، رحم کنید به ما. دم شما گرد. این ویروس و ویروستون هم بردارین ببریم با خودتون دیگه. ما آدم شدیم به خدا، فهمیدیم چیکار باید بکنیم.
احساس تو کم کن، بد احساس تو کم کن، بذار از این هوای بم یه راهی واشه تا مقصد. یکم خوش رنگ تر باشو، واسم دلتنگ تر باشو، بذار این پرت دل کنده ببینه میخنده. تو غوغای غمو ای کاش یه خورده کمتر ابری باش، بذار آروم تر باشم، شاید اینجوری پیداشم. اگه اهل خطر باشی، اگه پای سفر باشی،
اطلاعیه. بدین وسیله از تمامی دانشمندان، محققین و واکسن سازان کل دنیا خواهشمندیم این همه وسواس و سختگیری را در زمینه ساختن واکسن ویروس منحوس کرونا کنار گذاشته، زودتر آن را برای مصرف در دنیا توزیع نمایند، چون بالاخره یه چیزی میشه. شایان ذکر است نظام مقدس جمهوری اسلامی با 41 سال سابقه در بکارگیری متد بالاخره یه چیزی میشه، آمادگی خود را برای انتقال تجربیات یه چیزی میشه‌ای خود به شما دانشمند وسواسی عزیز اعلام می‌دارد. ما بحران‌هایی چون خشکسالی، ترسالی، گرانی، فرستادن رزمندگان روی مین، اعدام فله‌ای و زندان گله‌ای را با همین سیاست به خوبی و میمنت پشت سر گذاشته ایم، چون معتقدیم بالاخره یه چیزی میشه دیگه. پس با ما تماس بگیرید تا با هم کرونا را شکست دهیم، چون بالاخره یه چیزی میشه. اداره کل بالاخره یه چیزی میشه، کل نظام جمهوری اسلامی ایران.
یه چیزی میشه دیگه.
عوض کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه. به این روی سکه چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
سلام فرشید جان، من یه وسواسی دارم که هر وقت در ماشینو که میبندم خوب. 5 قدم میرم جلو، 10 قدم میرم جلو، دوباره باید برگردم دستگیره ماشین رو بکشم. با اینکه میدونم بستم، باید 4-5 بار دستگیره رو بکشم تا خیالم راحت شد. بله اصلا نمیتونم برم خونه. سوالی که دارم اینه که به نظرت خوب میشم؟
آها خیلی ممنونم. بله من آدم میشناختم همین کارا رو یه مرحله میکرد، بعد میرفت بالا، یعنی همین که میگی دستگیری ماشین فلان، میرفت بالا، میرفت خونه، لباساشو در میآورد، میخواست مثلا ولوش جلو تلویزیون، دوباره وسواس میافتاد به جونش که در ماشین بستم نبستم چی شد، هیچی دیگه، پا میشد مثلا لباس میپوشه دوباره میرفت پایین، دوباره چند دفعه دیگه دوباره دستگیره در رو میکشه تا خیالش راحت بشه. اون خوب شد. آره شما پرسیدی خوب میشه یا نه، اون خوب شد. یعنی ماشین رو فروخت که کاملا خوب شد، ماشین رو فروخت. دیگه الان با اتوبوس و مترو اینا میره میاد، خیلی هم حالش خوبه. اون شما بفروش به نظرم، به خدا راحت میشی، راحت تر هم از اینجوری. آره دوستان، ایاتون باشه تا قبل از اینکه اوس محمود همچین کریستوف کولومبوار بره ونزوئلا رو کشف کنه، از 100 تا ایرانی میپرسیدی ونزوئلا کجاست، یا نمیدونستن یا میگفتن همون نیوزلند دیگه. بعد رفتی به هم نداد ونزوئلا و نیوزلند، من نمیدونم. اینو جلال نوشته. جلال واقعا، جلال نیوزلند و ونزوئلا رو با هم تشخیص نمیدادی اون موقع؟ بله همین دیگه. نه خب واقعا نزدیکم به هم. من از حق نگذریم، اوستا اگه خودش علم جغرافیش اینجوری بود، اینجوری
شما ببینید این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا.
بله بله، خب ایشون خداییش، یعنی وقتی علم جغرافیش اینجوری بود، خداییش دانش ونزوئلایی مردم رو بالا برد دیگه، نه خداییش. البته الان هم از همون 100 نفر بپرسی ونزوئلا کجاست نمیدونن ها، ولی میدونن که اوس محمود رفت مادر مرحوم مغفور جنت مکان چاوز رو بغل کرد، اینو میدونن. و خب راستش از اون روز دیگه با بچهای کف ونزوئلا یه حالت میدونی بیرو دروایسی پیدا کردیم، یه جورای رفیق جینگ شدیم دیگه، الان تو دنیا به چشم داداشیای خفن بهمون نگاه میکنن. دیدین زن و شوهر رو بعد یه مدت که از ازدواجشون میگذره شبیه هم میشن؟ حالا بلا نسبت کشور خودمون و ونزوئلا و اینا هم همین حالت رو پیدا کرده دیگه. حالا حرفم چیه اصلا؟ ببینید این الان همه کشورها توی دوران کرونا اقتصادشون با مخ خورده زمین دیگه، کلی کارخونه و شرکت بلا تکلیف شدن، کلی آدم بیکار شده، ولی تو ایران و ونزوئلا بورس داره این موشک میره بالا، یعنی کار میکنم یه جوری که همه مردم ایران و ونزوئلا تشویق شدن برن توی بورس سرمایه گذاری کنن که از این پیشرفت ثانیه‌ای عقب نمونن. حالا این که مثلا یه عده میگن اینا نقشه است تا پول مردم رو بکشونن تو بورس، بعدش مثلا حبابش رو بتر کنن، احتمالا از حسودیشونه، میخوان پول مردم چند برابر نشه. اینی هم که میگن ارزش پول این دوتا کشور قدر پهن خشکیدم نیست، حرف بی خودیه اینا، چون به حال ما که قراره 4-0 کم کنیم واحد پولمون رو، به هر حال عوض کنیم تا به قول شیخ حسن خیلی هم قشنگتر بشه بگیم یورو شده 17 تومن. ها؟ برادر ارزشی مادورو هم احتمالاً پشت سر ما میاد، اونم واحد پولشون رو قشنگ میکنه و همجوری که ما قشنگ کردیم اونشون هم واحد پولشون رو قشنگ میکنه و دیگه این وصله ها بهمون نمیچسبه. اصلا اوضاع اقتصادی انقدر خوبه. همین چند هفته پیش داداشیای ونزوئلاییمون حال کردن 9 تن طلا برامون فرستادن ایران. خب ما ایرانی ها رسم داریم دیگه، یکی چیزیمون برامون میاره، دیدی بعد مثلا یه چیزی بهش پس بدیم دیگه، یعنی یه کاسه آش هم مثلا برامون بیارن، یه 4 تا تیکه نبات هم که شده باشه میذاریم تو کاسه شون، میذاریم پس میدیم بهشون. حالا فکر کن 9 تن طلا، 9 تن طلا، اونم داداشیا ونزوئلا فرستادن دیگه ما دستخالی بفرستیمشون خونه، حرفی میزه هاشا و کلا. اینه که عزیزان ظرفو خالی برنگردوندن، این ظرف 9 تن طلا رو به جاش 5 تا نفکش بنزین و از زیر قرآن رد کردن دادن بهشون که بزنن تو باکو حالشو ببرن دیگه. اصلا هم ربطی به کم شدن تولید بنزین در ونزوئلا نداره ها، حال کردیم بهشون بنزین بدیم، اما مثل همون نبات هست که جا آش میدی. خلاصه اینا رو گفتم بدونیم که گول حرفای آدمای غرب زده رو دوستان نخورین. اوضاع ایران و ونزوئلا عالیه، یعنی توپ تکونشون نمیده. اصلا من چرا بگم؟ چون خودتون مگه نمیبینین؟ دارین میبینین دیگه. ونزوئلایی‌ها که شنونده ما هستن قطعا الان میدونن، چون فارسی بلدن فول. ایرانی‌ها هم که به هر حال میدونید دیگه وضعیت خوبه دیگه. به هر حال رئیس جمهور سابق ما، مادر رئیس جمهور سابق اونا رو بغل کرده. خب این میدونید تو سیاست بینول اصلا دستاورد کمی نیست. حالا ما الان میریم سراغ هانا کاویانی که رابطه راجب همین سیاست بینول هم حرف بزنیم، حتما ایشون هم همین مسئله رو تایید میکنن. ایشالله که رئیس جمهور فعلی ما هم بره خواهر رئیس جمهور فعلیشون رو بغل کنه. ما که بخیل نیستیم که بابا، تازه کفم میزنیم براشون. شما مشکلی میبینی؟ شما دشواری میبینی؟ با مشکل از این کشورهای دنیاست که چش ندارن داداشی ها رو ببینن. از وقتشی که اوس حسن و آقای مادورو استوری کنن دنیا تو مشتمه، وقتی داداشم پشتمه، همدیگر هم تک کنن که چشم دنیا در بیاد. تموم شده به پیکارش. حالا میریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الملل.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
سلام علیکم. الو.
الو.
سلام علیکم. ونزوئلایی؟ خوبی؟
نه متاسفانه دریا نداره.
آره؟ دریا نداره؟
نه دیگه.
این همه دریا دور و برشه. چی میگی دریا نداره؟
نه اونجایی که من هستم دریا نداره. ونزوئلا خیلی دریا داره.
همون آره، ونزوئلا همش دریاست، ولی آره تو اونجایی که هستی دریا نداره. آها دوست داری که دریا داشته باشه. من امیدوارم که به زودی این مسائل کرونا و اینا حل شه، همه مرزا رو وا کنن، همه بریم به سمت دریاها. خب
آره. آره نه ونزوئلا نیستم، ولی ونزوئلا رو دنبال میکنم.
حالا میخوای یه ذره برامون بگو آ چرا ونزوئلا، چرا مثلا کلمبیا نه؟ این سوال بزرگیه، چرا ایران باید عاشق و شیدای ونزوئلا باشه؟ دلیلش چیه؟
فکر میکنم مهمترین دلیلی که اگر بخوایم در نظر بگیریم اون ایدئولوژی و اون رویکردیست که کشورهای مثلا مثل ایران و ونزوئلا نسبت به، یا مثلا حتی کوبا، به پدیده‌ای به نام غرب، به نام آمریکا، اون چیزی که ازش امپریالیسم نام میبرن و همه این چیزا دارن. برای همین یک نوع همزاد پنداری و اینها دارن با هم دیگه. اما به هر حال یک منفعت های رو کنار این که بله ایران متحدان زیادی در دنیا نداره و یکی از اون متحدان خیلی محدود ونزوئلاست، اما اینکه ایران داره چی کار میکنه الان مسئله ایست که آدم ها خیلی روش توافق نظر ندارن. یعنی یه گروهی معتقدن که ونزوئلا به کمک برادر خود، ایران به کمک برادر خودش ونزوئلا شتافته، یه گروهی معتقدن که نه اینا دارن یک تبادل تجاری با هم دیگه میکنن که هر دوتاشون شاید یه کمکی بهشون بشه. البته واقعا اونقدر کمک عظیمی نیست اگر بخوای فکر بکنی برای هر دو کشوری که تحت تحریمن. از طرف دیگه صحبت از این هستش که به هر حال ایران دوست داره که نفوذ خودش رو در اون منطقه در آمریکا پیش ببره. اما یک توییتی می دیدم که مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه که همیشه درباره مسائل مربوط به ایران و آمریکا لاتین خیلی صحبت زیاد میکنه و از سناتورهای جمهوری خواهی است که براش مهمه این عرصه، نوشته بود امروز که حالا یه روزی مشخص میشه که ایران چگونه حکومت مادورو رو به بازی گرفته و مسخره کرده به گفته آقای روبیو. میگه که اینکه چگونه یه کشور نفتخیزی مثل ونزوئلا انقدر وضعیت بغرنجی پیدا میکنه که مادورو بره مجبور بشه پول اضافی بده، بعد ایران به تأخیر بندازه، پول بیشتر بخواد بگیره، که البته گفته شده که مثل که طلا در قبال محموله سوختی که میره ایران دریافت میکنه. خلاصه
نه تون.
آره. یک روی کرده دیگه هم این هست که آقای روبیو میگه و اون اینه که حکومت ونزوئلا و نیکولاس مادورو هم بازی خوردن در این مبادله. حالا واقعا زود هست، الان سومین مأموره هم به آبهای ونزوئلا رسیده، دو تا دیگه کشتی مونده که به ونزوئلا برسه و خب جالب هست، هم از لحاظ ایران و ونزوئلاش جالب هست، هم از لحاظ انتقاد و مخالفت و هشدار آمریکا و بعد اینکه این اتفاق میفته و آمریکا هم اقدامی نمیکنه دست کم برای سه تا کشتی، جالب توجه به هر حال.
آره این حالا از ونزوئلا بگذاریم بریم سراغ این ماجراهای یه خورده تو توییتر، دعوای آقای ترامپ و توییتر و همینطور یه دعوای البته دعوا که نه درخواست اسرائیل برای حذف اکانت آقای خامنه ای در توییتر.
آره اول اتفاق دومو پس بگم، اول اینکه اسرائیل درخواست کرده، البته بار اول نیست درخواستای این چنینی درباره مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح میشه که اکانت‌هاشون حساب‌هاشون بسته بشه در توییتر. حالا اسرائیل درخواستو مطرح کرده با توجه به اینکه روز قدس بود و به هر حال صحبتایی که آیت الله خامنه‌ای کرده بود و اسرائیل رو قده سرطانی خونده بود یا با ویروس کرونا مقایسه کرده بود و در توییتر هم
چیز این جدیدی صحبت... نیست البته دیگه، هم هر سال و همیشه همین حرفا رو میزنه،
و البته میگم قبلا هم مخصوصا مقام های اسرائیلی درباره این موضوع صحبت کرده بودن و حال دوباره این درخواست رو به توییتر دادن که این حساب آقای خامنه ای بسته بشه. توییتر هم واکنشی نشون نداده دست کم تا اونجا که من تا این لحظه دیدم، دیروز هم ایمیلایی رو زدیم اما هنوز جواب ندادن واکنششون چیه به این درخواست اسرائیل، چون اسرائیل میگه که یهودی ستیزیه این چیز که آقای خامنه ای انجام میده و سایر مقام های جمهوری اسلامی. اما از ایران که بگذریم، در خود آمریکا هم ماجرا شده شب گذشته که آقای ترامپ یک توییت هایی رو داشت پست میکرد مبنی بر مخالفتش، میدونی فصل به هر حال کم کم داریم نزدیک به انتخابات آمریکا میشیم و یک سری مناقشات و اینها داره خیلی داغ‌تر از همیشه میشه و الان بحث کرونا هم بهش اضافه شده و این کرونا موجب شده که روی انتخابات تاثیر بذاره، به این شکل که صحبت هست الان چند هفته یه صحبت هست درباره این که شاید برای جلوگیری از تجمع باید بیشتر آمریکا به سمت این بره که رای دهندگان از راه‌های غیر حضوری استفاده بکنن برای
آنلاین.
این پسته مشکلی که آقای ترامپ داره بحث پست کردن رأیشونه. خیلی از اتفاقات در آمریکا به صورت هنوز پستی انجام میشه، از جمله مثلا مالیات و درباره رأی هم در یک نقاطی انجام میدن شهروندانی که خارج از کشور هستن انجام میدن و هر صحبت از رأی دادن داخل کشور هم هست. آقای ترامپ خیلی تند و تیز به این مسئله تاخت و گفت که نمیشه این کارو کرد به خاطر اینکه بحث تقلب در انتخابات رو ممکنه دامن بزنه و کاری که توییتر کرد اینه که توییتر خیلی تحت چاره. توییتر این هفته ها خصوصا با شیوع کرونا و اینا خیلی تحت فشاره که باید چیزایی رو که اطلاعات غلطی به خواننده میده یا برداره یا اینکه تصحیح بکنه، راستی آزمایی بکنه. حالا کاری که توییتر کرد این بود که برای اولین بار برای رئیس جمهور ایالات متحده یک نوشته ای رو زیر توییت آقای ترامپ درباره رای دادن از راه دور و احتمال تقلب گذاشت و گفت که ما توضیحات بیشتری رو خوانندگان میتونن از طریق رسانه ها مثلا مثل CNN، واشنگتن پست اینا دنبال بکنن. و اون وقت آقای ترامپ خیلی عصبانی شد. به هر حال آقای ترامپ با 80 میلیون فالوور میتونی تصور کنی که بسیاری رو اصلا به توییتر آورده. بله. یعنی میشه گفت که بازار کار توییتر داغ‌تر هم شده به خاطر حضور رئیس جمهور آمریکا و میزان فعالیتش در توییتر. و آقای ترامپ هم و گفت که این نقض آزادی بیانه و نمیشه که اینطوری رفتار کرد. امروز هم دوباره اومده یه توییتای درباره اون تقلب انتخابات و نحوه رای دادن با پست و اینها نوشته که هنوز توییتر من توی یک ساعت اخیر ندیدم که بخواد تغییری رو ایجاد بکنه یا دست کم زیرش بخواد بنویسه که باید راستی آزمایی بکنن خواننده ها و حواسشون باشه که ممکنه این توییت اطلاعات غلطی رو بهشون بده.
بسیار خوب، ماجرا جالب شد، از پیچیدگی و بغرنجی به سمت جالبی رفت این بار.
آره مطمئنا تو این هفته که ما به پیشواز اشاره خواهیم رفت بحثای آمریکا خیلی داغ‌تر هم خواهد شد و اتفاقات این چنینی بیشتری خواهد افتاد.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو در توییتر میتونید فالو کنید، میخوایدم نکنید، هر جور راحتی دیگه. مشکل سر توییتر خیلی مراقب باشید، ممکنه توییتر بیاد یه دفعه یه کامنتی چیزی بده زیر پستاتون. مرسی هانا،
خدافظ. Just can't stand the thought of you with someone else. The best mistake we've ever made. We just can't throw it away, can't throw it away. I'm your best mistake, I'm your best mistake.
فرشید جان، خودم که وسواس حالیم نمیشه، ولی یکی از خنده‌دارترین وسواسایی که میشناسم که مخصوص جماعت ارازشی هم هست، این وسواس تجوید واژگان عربی تو نماز و دعا و اینجور چیزاست. یه عمو دارم بعد از بلایی ها، بعد این حمد و سورش نیم ساعت طول میکشه، همچین از ته حلقش اینا رو میزنه بیرون، قشنگ آپاندیست میاد جای لوزت، زبونت رو با چلیبی پاره میکنه. غیر المغضوب
علیهم. خیلی خوب، حالا بابا، حالا چیکار داریم به نماز خوندن مردم بدبختی ها؟ حالا از پشت حلق ادا کنن غین ها رو، یا پشت لوزالمعده به ما چه شر درست نکن بابا جان. من از همه برادران و خواهران مؤمن و مؤمنه که روی تجوید و تصحیح حروف موقع خوندن نماز وسواس دارن من عذر میخوام. من گوشه ایشونو گرفتم و مسجد اصلا خوردنش بیرون دیگه. شما راحت باشین، قبول حق، قبول حق. خب در مورد ماجرای نفتکشای ایرانی که در حال کشیدن بنزین به سمت ونزوئلا هستن گفتیم، اما همین الان خبر رسید که حاج آقا دلمؤمنین خودمونم با یکی از همین نفتکشا ظاهرا رفته ونزوئلا و به همین دلیل فرصت رو غنیمت دونستیم تا از حاج آقا بخوایم برامون یکم از حال و هوای اونجا بگن و اینکه اصلا اصل ماجرا چیه و اینها. شهرام گرفتیش؟ آره رو خط پس. الو حاجی، صدای منو داری؟ سلام علیکم.
کمال تأسف و تأثیر، بله صدای منحوس توی اسرائیلی رو میشنویم.
به به، لطف داری آجی شما. ما
10 دقیقه بین دو کلاس استراحت داریم، نمیذاری که توی ملعون یکم منعقد بشیم یه جا.
ای؟ کلاس؟ بله. آجی بله. ونزوئلا نیستی، کلاس چی؟ درس میخونی؟
بله، خجالت نمیکشی تو؟
چی؟
ما دیگه درسی مونده که بخونیم. ما اینجا داریم تدریس میکنیم.
آه باری کلا، چی بله. تدریس میکنین حاجی؟
دو واحد نقش عفاف و حجاب در پیشگیری.
دو واحد نقش چی؟ عفاف بله. و حجاب در پیشگیری از چی؟
از همه چی دیگه، جرم، گرم شدن زمین، گناه، بیماری، کرونا، حاملگی دیگه همه.
آه خدا، یعنی بله. داری به جوانان ونزوئلایی اینا رو درس میدی حاجی جان؟
صحبت کن، فقط به مؤمنات ونزوئلایی تدریس میکنیم که ماشاءالله ماشاءالله همه اهل کمالات و جمالات و تقوا و ایمان و توحید و نبوت و اینا هستن. ماشاءالله
گرفت. آفرین. بله بله حاجی، بعد شما اصلا برای چی رفتی با این نفتکشا؟ حالا رفتی
با روحانی اصلا مگه میشه چون این محموله ارزشمندی رو بدون روحانی نفتکش بکشیم بره؟
آها، بعد این نفتکش ها بنزین دارن، نفت دارن، گاز دارن، چی دارن با خودشون؟
ببینید یکی و نصفی از اینها بنزینه که تولید جوانان متخصص بسیجی با سرب سفارشی تولید شده.
خب بقیهش چی؟
بله تفضل، بقیهش دیگه پوچه دیگه. یعنی در میهن اسلامی بنزین نبود، ولی حضرت آقا دستور دادن که دست خالی نریم.
خب یعنی آخه چیه توی نفتکشه چیه پر؟
این رو دادیم تا میشد دوغ گازدار آبلی زدن تو شد.
جان دوغ گازدار.
بله بله، اینجوری هم گاز بردیم براشون هم مایه دیگه.
آجی نفتکشو پر دوغ آبلی کردین، این همه راه رفتین تا اونجا، این همه دردسر و حاشیه درست کردین که چی بشه؟
اولا که درست صحبت کن، اینا دیگه نفتکش نیست، اینا دوغ کشه.
دوغ کش.
بله تفضل. بعدم این که مگه مردم شهید پرور و انقلابی ونزوئلا دل ندارن دوغ آبلی بخورن؟
والا چی بگم آخه،
چیزی نداری بگی؟ نبایدم بگی.
بله.
مشکلی داری با دوغ ملی؟
من آخه اصلا
دوغ رو میخوای ببری زیر سوال؟
نه آخه،
داری ناموس دوغ وطن رو لکدار میکنی.
آره دیگه، اصلا من ضد دوغم حاجی.
یعنی
اقدام علیه دوغ ملی هم جز به اتهامات.
بله.
اصلا من دیگه حرفی برای گفتن ندارم دیگه، چی بگم دیگه؟
بله خب خدا رو شکر دیگه مزاحمت تمام شد، ما دیگه باید بریم. منشی مخصوص ما بانو گلوریا داره ما رو صدا میزنه. بله هلا هلا.
بانو گلوریا دیگه کیه؟ برادر عبدالله مگه منشیت نبود؟
نه برادر عبدالله که مال سفرهای داخلیه، خارجی فرق داره دیگه. سی
ناجی ناغلات، یعنی هر جا بره وسط کار خودش رو میندازه. خیلی خوب باشه، اینم که رفت حاجی دیگه، اینم از حاجی و دوغکش. بریم آقا، بریم کارمون برسیم.
باز در دو تامون اگه تنها شدی تو بارون، اگه دلتنگی تو خیابون، بیا حس رو به سردی، اگه رویامو گم نکردی، مگه میشه که بر نگردی؟ بیا شده یه کافه توی لندن، اگه حتی برای رفتن، بیا واسه یک شب به هم رسیدم، واسه عشقی که مونده با من، بیا دل با بسیدم.